بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، خدمت رو اعلام کردم که با خانم نیره انصاری گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم انصاری و با سپاس از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز و درود بر شنوندگان محترمتون. سپاس از این دعوتی که از من به عمل آوردید.
سپاسگزارم. خانم انصاری، شما اشاره کرده بودید که روز 23 تیر ماه 1400 برابر با 14 جولای 21 یک توافقنامه که گویا در سال 1379 با روسیه تنظیم شده بود و به مدت 20 ساله، این در 1199 دو مرتبه تمدید شد و خیلی ها درباره محتوای این معاهده با روسیه اطلاعی ندارند و گویا وقتی هم که یک نماینده از طرف روحانی رفته بود که با پوتین صحبت بکنه، اینم درباره صحبت نکرده بودن. گفته بودن که اگر قرار باشه در تلویزیون عنوان بشه که در تهران گفته می شده.
کاملا درست.
بله، من خواستم ببینم که آیا این معاهده در راستای منافع مردم ایران عمل میکنه؟ به اصل 146 و 152 و 153 قانون اساسی توجه داره؟ بر اون اساس توجه به این که همونطور که شما هم اشاره کردین،
واقعیتی که در منازعات حقوقی دریای کاسپیان کمتر به اون پرداخته میشه، حفاظت از محیط زیست دریایی و سلامتی ساحل نشینان ایرانه که با بیش از 7 میلیون نفر پر جمعیت ترین ساحل دریایی رو بین 5 کشور تشکیل میدن.
لطف کنید بفرمایید که البته با توجه به اینکه ذخایر نفتی بسیار بالایی هم داره دریای کاسپیان و حدود 16% ذخایر جهانی رو، یعنی حدود 200 میلیون بشکه رو میتونه تولید بکنه و همچنین هم که ماهی اوزون برون که ماهی خاویار هستش و ازش خاویار میگیرن و فقط در همین دریای کاسپیان امکان پذیر هستش، حالا ممکن نفت در جای دیگه بشه. لطف کنید بفرمایید که آیا این قرارداد در زمان محمد رضا شاه بسته شده یا اینکه
فقط
جمهوری اسلامی این قرارداد رو بسته و آیا منافع ملی مردم ایران تامین میکنه یا منافع روسیه و نمیدونم آیا چین هم در این قرارداد منافع داره یا نه؟ برای ما لطفاً روشنگری کنید بفرمایید.
خیلی متشکرم به ویژه از اینکه این مواردی رو که شما مطرح فرمودین به تفصیل تحلیل های حقوقی هست که من در مقالات و برنامه های متعدد اینها رو به منظور روشنگری برای مردم عزیز ایران مطرح کردم و به اون پرداختم. عرضم به حضورتون که این قرارداد 20 ساله و که بین حکومت اسلامی و روسیه منعقد شده در اسفند 1379 تنظیم شده، یعنی در زمانی که همین نظام فقاهتی مستقر بوده است در ایران، بعد از 57 تقریبا میشه گفتش که کمتر از 20 سال بعد از اون بهمن 57 این قرارداد منعقد شده و در حقیقت من فکر میکنم این معاهده‌ای هست که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و احتمالاً هم کمتر مورد توجه قرار گرفته و بر پایه یک سری گزارش هایی که به هر حال مشخص شده در سال 1399 وزیر امور خارجه نظام اسلامی در با همتای خودش که سرگئی لاوروف هستش، در روسیه در خصوص این قرارداد با هم گفتگوی حضوری داشت. و اینکه شما پرسش فرمودین که اساسا این مندرجات این معاهده 20 ساله بین حکومت اسلامی و روسیه چی هست، ببینید این در اساس یک معاهده ای هست که مربوط به روابط متقابل و اصول همکاری بین حکومت اسلامی و فدراسیون روسیه هست که مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده هست که در 22 اسفند همطور که عرض کردم 1379 که برابر با مارش 2001 بوده این تنظیم شده و در 16 دی ماه 1380 در ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در 27 دی همون سال به تایید شورای نگهبان رسیده و این معاهده برای مدت 10 سال منعقد شده و در صورتی که هیچ کدوم از طرفین حداقل یک سال پیش از پایان اعتبار اون به طور کتبی طرف دیگر رو از قصد خودش پیرامون همین قطع ارتباط معاهده مطلع نکنه، این به طور اتوماتیک برای دوره‌های 5 ساله بعد تمدید میشه و در حقیقت میشه گفتش که به این دلیل این سند امضا تنظیم و امضا شده که برای یک مدت طولانی روابط دو کشور در حوزه‌های زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و به ویژه امنیتی و نظامی هست و این رو من در جای دیگری حتما خواهم گفت که چه خطراتی برای منافع ملی ایران داره که حضرت عالی هم اشاره فرمودین. ببینید در این معاهده حتی افسون بر قرارداد عدم تجاوز و انجام اون اقدامات خرابکارانه بین دو کشور توافق شده که شرایط مناسب حقوقی اقتصادی برای فعالیت‌های دو جانبه و چند جانبه و سرمایه‌گذاری‌های مشترک رو در کشورهای یکدیگه و همچنین کشورهای ثالث فراهم بکنه که یکی از این کشورهای ثالث همون چین هست که از سال 2016 در حقیقت اون قرارداد مربوط به جنوب اون نوار جنوبی ایران رو با حکومت اسلامی به توافق رسیدن و مقدمات این قرارداد رو فراهم کردن برای 25 سال و در سال 2020 هم توافق نهایی خودشون رو اعلام کردن و بخشی از مندرجات قرارداد 25 ساله رو هم مرئی کردن که خب البته اینجا من باز برمیگردم به همین قرارداد 20 ساله روسیه و حکومت اسلامی که این قرارداد با عنوانی که میتونیم دقیق تر باشه سند راهبردی بین حکومت اسلامی و روسیه در حوزه تکمیل نیروگاه‌های هسته‌ای هم هست و حتی در ماده 6 اون تأکید شده که طرفین به گسترش اون مناسبات دراز مدت و متقابل مفید خودشون برای تحقق طرح‌های مشترک در زمینه حمل و نقل، انرژی و احداث نیروگاه‌های اتمی و صنایع و اینها بتونن متحد باشن و از طرف دیگر مسئله ساخت و تجهیز راه اندازی و البته تامین سوخت نیروگاه‌های اتمی بوشهر که بخشی از همین توافقنامه همکاری بوده که در حقیقت میشه گفتش که حکومت اسلامی در سال 93 برنامه تولید 20,000 مگاوات برق هسته‌ای رو به تصویب رسونده و اون رو هم در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار داده بوده، ولی مسئله این هستش که این سند از طرف دیگر یک همکاری بین حکومت اسلامی و مسکو در حوزه‌های امنیتی در منطقه و سطح بین‌المللی از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، گروگانگیری، قاچاق تسهیلات نظامی و مواد مخدر هستش. با توجه به اینکه ما در عمل این رو باید بگوییم که تعریفی که این دو که در واقع این دو دولت، دولت اسلامی و روسیه در خصوص حوزه های امنیتی در منطقه و مبارزه با تروریسم و گروگانگیری می کنن، اینها همه بر حسب تعریف ویژه خود این دو دولت هست و نه تعریف که در حقوق بین الملل نسبت به تروریسم و گروگانگیری و قاچاق سلاح و مواد مخدر اومده. چون ما در عمل گسترش این مؤلفه هایی که در اینجا مطرح شده رو در سطح جهان میبینیم که روز به روز هم گسترش پیدا کرده. از اینها گذشته من فکر میکنم که در حقیقت میشه گفتش که با توجه به این قراردادی که پیش روی ما هستش، در واقع یک ارتباطی داره به اون اهمیتی که نسبت به حفظ و اجرای کامل برجام به عنوان یک تعهد بین‌المللی برای طرفین امضا کننده اون اعلام کردن این دو دولت و در حقیقت تمدید 20 ساله این قرارداد رو در مقابله با یک جانبه گرایی و اقدامات و تلاش های اخیر امریکا برای مقابله با اون پایان تحریم های تسلیحاتی حکومت اسلامی رو مطرح کردن، زیرا که ما میدانیم در پاییز گذشته اکتبر 2020 اون دوره تحریم تسلیحات نظامی توسط امریکا در حقیقت پایان پیدا میکرد و تا حدود زیادی اینها مربوط به یکدیگه هستن. و از اینها گذشته من میتونم بگم که در حقیقت اعلام کردن که این معاهده در واقع اساس روابط متقابل و اصول همکاری بوده است که بین این دو دولت منعقد شده و ضمن اینکه ظرف این 20 سال که گذشته تحولات زیادی هم در عرصه روابط بین المللی منطقه و این مسائل رخ داده و سطح مناسبات و حوزه همکاری های فعلی حکومت اسلامی روسیه بسیار فراتر از دهه‌های گذشته است و به همین جهت است که تمدید این قرارداد رو در حقیقت اعلام توافق هر دوشون با بروز کردن و روز آمد بودن رخدادهای سیاسی حقوقی بین المللی هست که بتوانند در این قرارداد بگنجونن. و با توجه به اینکه ببینید مسئله این قرارداد 20 ساله که نقش روسیه رو ما در قرارداد 25 ساله با چین میبینیم که بخشی از همکاری سه جانبه نظامی بین ایران و چین و روسیه، ایران با حاکمیت اسلامی، چین و روسیه در تبادل نیروهای نظامی هست، همونطور که ابتدا عرض کردم، و این در حالی هستش که نیروی نظامی فراتر از جنبه سیاسی و حقوقی تعریف پذیره و به صورت متعین و محدود ما نمیتونیم این فلسفه نیروی نظامی رو تحلیل بکنیم. ضمن این که استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشور دیگه به مفهوم اون هست که کشور میزبان اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی رو در پایگاه‌هایی که اونجا مستقر میکنه و در قرارداد اندراج پیدا میکنه با توجه به اقداماتی که انجام میگیره در اون نداره. در حقیقت میخوام اینطور عرض بکنم، استقرار پایگاه نظامی در یک کشور دیگری به معنای حاکمیت یک کشور در قلب کشور دیگه و نقض حاکمیت ملی و منافع ملی کشور میزبان هست. در حقیقت میشه گفتش که کشور میزبان که اینجا ایران با حاکمیت اسلامی هست، اختیاری در خصوص اون بخش از کشورش که در اختیار کشور بیگانه قرار داده دیگه نداره. و به همین مسئله جهت هست که این موضوع نه تنها حاکمیت ملی کشور ایران رو خدشه‌دار میکنه، بلکه یک نوع اشغال نظامی محسوب میشه، مثل استقرار پایگاه‌های نظامی روسیه در نوژه همدان یا همون پایگاه شاهرخی که از سال 2016 تا کنون اونجا استقرار دارن و نیروهای نظامیشون هم اونجا کار میکنن. و البته استقرار پایگاه‌های نظامی روسیه در همدان از سال 2016 همزمان هست با توافقات اولیه چین و حکومت اسلامی برای انعقاد قرارداد 25 ساله‌ای که ابتدا عرض کردم. و این مواردی که من خدمتون گفتم در شرایطی هستش که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشورهای تازه استقلال پیدا کرده در ساحل دریای مازندران همواره متضرر بوده و این کشورها بی اعتنا به حقوق مردم ایران راه خودشون رو رفتن و ایران رو از صحنه دور نگه داشتن، که البته در این باره اصل جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل میتونه پاسخ بسیاری از این ابهامات رو بده که چگونه هست. و من فکر نمی کنم که این مبحث با توجه به کوتاهی وقت در اینجا بگنجه، اما میتونم این رو خدمتون عرض بکنم که این معاهدات حقوقی که در رابطه با یک سرزمین تعیین میشن، معاهداتی که مربوط به حقوق عینی هستن، جانشینی حقوق و تکالیف درسته که همیشه صورت میگیره به حیث حقوق بین الملل، اما این نوع معاهدات همراه سرزمین حرکت میکنه و تغییر حاکمیت تأثیر در وضع اونها نباید داشته باشه. و حتی در این باره موادی از کنوانسیون وین که در سال 1978 مصوب شده در خصوص جانشینی معاهدات به صراحت اعلام میکنه که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله هستند. و چنانچه یک سرزمینی که واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل میشه، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی گذشته هست و نه اینکه فرض میکنیم این کشورهای تازه استقلال پیدا کرده که بعد از فروپاشی روسیه سر در آوردن از اون کشور، اینها در رابطه با اون سهم مشاع دیرین و تاریخی و حقوقی که صرفا بین کشور ایران و روسیه بوده نمیتوانند از سهم مشخص ایران برای خودشون در واقع درصد بیشتری رو در نظر بگیرن. و در واقع میشه گفت منازعات حقوقی دریای کسپیان که کمتر بهش پرداخته میشه، همون مسئله حفاظت از محیط زیست دریایی و سلامتی ساحل نشینان ایرانی هست که با بیش از 7 میلیون تن پرجمعیت ترین ساحل دریا رو بین این 5 کشور تشکیل میده. و اینها نابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان طبیعیه که به سلامت مردم و محیط زیست اون منطقه میتونه خسارات بسیاری وارد بکنه. از اینها که بگذریم، مسئله مشکلات ناشی از دریانوردی در دریای کاسپین هستش که مربوط به مسائل مربوط به شیلات، ماهیگیری و حفاظت از منابع بیولوژی دریای کاسپین هست. بنابراین در رابطه با دریای کاسپین و اون سهمش که از نابختیاری دولت ناتوانه، حکومت اسلامی نتوانست اون رو بر پایه معاهدات 1921 و 1940 که منعقد بود بین ایران و شوروی سابق و حاکم بر وضعیت حقوقی دریای مازندران هستند، نتونست کاری انجام بده. با توجه به اینکه این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار حقوقی ساقط نشدن، دلیلش هم این هست که تا کنون هیچ گونه سند تازه‌ای در خصوص ارائه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و افزایش اون تعداد اعضای دولت‌های ساحلی دریای کاسپین هیچگاه نمیتونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد بکنه و تنها موجب بروز پاره ادعاهای یک جانبه از طرف دولت‌های ساحلی شده. با توجه به اینکه فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین المللی وارث تعهدات و الزامات اتحادیه جماهیر شوروی سابق هست، بنابراین مقررات و قواعد حقوق بین الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده رو در حقیقت هیچ گونه تأثیری بر وضعیت حقوقی اون دریا نمیدونه. یعنی در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940 معتبر هست و ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه معاهده تازه‌ای در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد بشه که در این صورت معاهده نو حاکم خواهد بود. البته در مورد اون قسمت‌هایی از معاهده سابق که نسخ شده باشه. و اینکه شما به قرارداد رویتر 1872 اشاره فرمودین، میتونم اینطور عرض بکنم که این قراردادها مثل همین قرارداد 20 ساله روسیه و حکومت اسلامی، قرارداد 25 ساله با چین و همچنین کاهش بی اندازه و فاحش سهم مشاع ایران از دریای خزر در حقیقت نه تنها یادآور اون معاهده ننگین ترکمانچای در دوره قاجاریه هست که بر پایه اون نخجوان، ایروان و 15 استان از ایران جدا شد، بلکه قرارداد رویتر که در سال 1872 منعقد شد این رو هم متبادر به ذهن میکنه. و این قرارداد رویتر یک امتیازنامه بود 24 ماده‌ای که در بردارنده امتیاز ساخت راهن از طریق دریای کاسپین تا خلیج فارس، دایر کردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن زغال سنگ، نفت، آهن، روی، جیوه، سرب و تشکیل یک بانک در ایران که انحصار آباد کردن همه زمین‌های بایه رو داشت. و از طرف دیگر این امتیازنامه رویتر در حقیقت انحصار حفر قنات‌ها در ایران، کندن مجاری آب، کشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اینها رو به مدت 20 سال و همچنین ساختن آسیاب و کارخانه رو در حقیقت به این فرد، به همین رویتر واگذار کردن که رویتر تنها با پرداخت 40,000 پوند که سود حاصل از این امتیاز بود تونستش که این قرارداد رو به مدت 70 سال خریداری بکنه و این امتیاز رو در حقیقت میشه گفت فروش یک مملکت، در واقع از دست دادن استقلال سیاسی، تمامیت ارضی، اقتصادی ایران که بدون جنگ و خونریزی بود و این کشور رو به مستعمره انگلیس تبدیل کرد و اینکه بر اساس اصل 81 قانون اساسی حکومت اسلامی که اعلام میکنه تبدیل امور تجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع هست و این در تعارض داره این انعقاد قراردادها با این است. و همچنین در فصل هشتم قانون اساسی که مربوط به اختیارات رهبر یا شورای رهبری هست و در بند یک اصل 110 این قانون اعلام میکنه که تعیین سیاست‌های کلان نظام حکومت اسلامی از نخستین وظایف و اختیارات رهبره. و یا در اصل 146 استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور رو هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشه ممنوع اعلام میکنه. و در اصل 152 هم اعلام میکنه که سیاست این نظام، یعنی نظام اسلامی، بر نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور استواره. با توجه به اینکه تا کنون این مواردی رو که خدمتون عرض کردم دقیقا مغایر و در تعارض و تنافر با این اصولی هست که حتی در قانون اساسی حکومت خودشون اومده و اینکه سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور ممنوع هست رو باز هم این از مواردی هست که در قانون اساسی حکومت اسلامی اومده. من فکر میکنم که در حقیقت تنظیم و تمدید و امضای چنین قراردادهای ننگین ضد ملی که توسط حکومت اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای با دولت چین در 27 مارس 2021 که همون میشه اسفند ماه 1399 و تمدید قرارداد 20 ساله طرح جامع راهبردی سیاسی، امنیتی و نظامی با روسیه که در 15 جولای، یعنی هفته گذشته اعلام کردند، در واقع میشه گفتش که به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حاکمیت ملت‌ها، استعمار زدایی، حق تعیین سرنوشت و دیگر مقررات بین المللی و همچنین اصول قانون اساسی حکومت اسلامی 100% برخلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور هست و باطله. بر این اساس این قرارداد و دیگر توافقاتی که بین حکومت اسلامی و دولت روسیه و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای با دیگر کشورها تنظیم میشه اساساً مورد تایید مردمان ایران نیست، زیرا که در قانون اساسی هم به تصریح بیان شده که اون مسائل و موضوعات مهمی که قرار است در ایران صورت بگیره باید به همه پرسی مردمان شریف ایران برسه و اونها حق ابراز نظر دارن، زیرا که حاکمیت و اراده ملی از آن مردم ایران هست و این مردمان هستند که یک دولتی رو تشکیل میدن و نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، اگرچه این نمایندگان تا کنون منتخب مردم نبودن بلکه منصوب از طرف علی خامنه‌ای و شورای نگهبان و اینها بودن. بنابراین در آینده هم مردمان شریف ایران نسبت به هر گونه قرارداد و موافقتنامه‌ای که دیگر کشورها بنابر منافع خودشون با حکومت اسلامی در ایران منعقد میکنن هیچ گونه مسئولیتی در جهت اون ایفای تعهد نخواهند داشت و کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی یا هم قوه مقننه حکومت اسلامی در ایران بعد از شکست انتخابات اسفند ماه 1398 یعنی مارش 2020 و انتخابات ریاست جمهوری همین خرداد ماه 1400 که ماه 2021 بوده، به دلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی باطل و فاقد اعتبار حقوقی هست. این نظر نهایی من هست نسبت به این قراردادهایی که بین حکومت اسلامی و دیگر کشورها منعقد میشه.
ممنون خانم انصاری. این قرارداد 20 ساله روسیه و 25 ساله چین، آیا در مقایسه با همدیگه کدام بیشتر به منافع ملی ایران ضربه میزنه؟
هیچ تفاوتی نمی کنه سرکار خانم عرفانی گرامی، به این جهت که وقتی که منافع ملی، منابع طبیعی، وضعیت اقتصادی و در کل اون تمامیت ارضی ایران رو به مخاطره میندازه، طبیعی هستش که منافع ملی هم در این مؤلفه های حقوقی گنجونده میشه و هر کدوم بخشی از ایران رو در حقیقت در اون حیطه مدیریتی و نظارت خودشون قرار میدهند که همونطور هم که عرض کردم این دخالت ها که به طور عینی و محسوس هست و که نیروهای خارجی رو وارد کشورمون کرده، طبیعی هستش که میتواند به بخش‌های دیگر ایران هم سرایت پیدا بکنه و اساساً کل سرزمین ایران رو با یک خطر بزرگ از نابختیاری تجزیه روبرو بکنه که من فکر
من
میکنم
اشاره
که...
بکنم به همین که شما الان در مورد
بله.
این تمامیت ارزی صحبت کردید، مسئله که الان من رو نگران کرده با وقایعی که الان اتفاق داره میفته در خوزستان که مسئله کم آبی و بی آبی هستش، این تظاهرات که الان
بله.
چند روز داره اعتراضات انجام میشه و تا آخرین خبرهایی که من دریافت کردم 3 جوان هم جان خودشون از دست دادن.
کاملا
آدم خیلی نگرانه که نکنه
بله.
نیروهای خارجی که اینها همیشه منتظر یک فرصت بودن که بخوان در ایران دخالت بکنن، یا مسئله تجزیه طلبی برای افرادی که فکر میکنن این حلال مشکلاتشون همینه که از ایران بخوان جدا بشن یا دنبال تجزیه طلبی هستن، اینو شدت بخشه و قوت بخشه و باعث نگرانی میشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ بعد چی کار کرد؟
عرضم به حضورتون که ببینید این اعتصابات در حقیقت میشه گفتش که جهت صنفی داشته و در حقیقت میشه گفت کارگران روزمزدی که در شرکت پالایش نفت تهران در جنوب کار میکنن، در واقع در اثر اعتراض هاشون که از ابتدای تیر ماه شروع شد، قرارداد بخشی از اونها لغو شد و اونها رو اخراج کردن و این در حالی هست که اعتراض مدنی حق مسلم همه شهروندانه و اصل 27 قانون اساسی این نظام این حق رو پذیرفته، اگرچه به طور مشروط و اینکه آزادی نمیدونم اعتراضات و تجمعات وجود داره مگر اینکه مغایر با موازین اسلامی باشه و همین مشروط کردن خودش میتواند یک تعریف دیگری از این اصل رو به وجود بیاره که میتوان گفتش که به طور ضمنی این آزادی رو پذیرفته و نه به طور مطلق. ضمن این که در قانون کار هم که مصوب 1369 هست، مواد 142 و 143 به طور ضمنی حق اعتراض رو به رسمیت شناخته و در ماده 142 توضیح میده که اگر کارگران کار خودشون رو رها کنن، یک کارخونه رو به تعطیلی بکشونن، هیئت تشخیص اداره کار باید فوراً به این موضوع رسیدگی بکنه. این یعنی قانونگذار حق اعتصاب رو به کارگران نداده و با توجه به اینکه مسئله این هستش که این کارگران اولا تقسیم روزمزدی کارمندان و کارگرانی که با قراردادهای پرمننت و دائمی اونجا کار میکنن. در حقیقت آقای روحانی این یک تفکیک بسیار سریع بین این سه گروه و این سه نوع قراردادها رو اعلام کرد که قراردادهای پیمانی و روزمزد شامل قوانین استخدامی شرکت نفت نمیشن و اونها زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی و کار و اینها هستن. با توجه به اینکه یکی از دلایل به وجود اومدن قراردادهای پیمانی و روزمزد اساسا ریشه در عدم اشتغالزایی این دولت ناکارآمدی داره که بعد از 43 سال که مستقر بوده در ایران هنوز نتوانسته است وضعیت اقتصادی مردمان رو بر پایه عدالت توزیعی به درستی تقسیم بکنه که مردمان در چنین شرایط بحرانی زندگی نکنند. اما چاره چی هستش در این رابطه؟ اینکه در حقیقت باید از این نابرابری و تبعیضی که بین کارگران و اخراج اونها با این دلیل که قرارداد موقت یا پیمانی بوده جلوگیری بکنن و رفع تبعیض بکنن. ضمن اینکه قوه قضاییه با توجه به تکیه به اون اجرای قانون عدالتی که مدعیش هستن باید طبق قانون کار و اصول مختلف قانون اساسی به حق قانونی کارگران رسیدگی بکنه و پیمانکاران رو که برخلاف قوانینی که عرض کردم خودسرانه اقدام به اخراج کارگران کردن اونها رو مجازات بکنه و یک پیشگیری از این همه بی‌عدالتی و تفاوتی که بین مردم قائل میشه و به ویژه کارمندان. ضمن اینکه جنبش و تغییرات اجتماعی در حقیقت میشه گفتش که خودشون عامل ایجاد تغییرات جدیدی در جامعه میشن که جنبش های اجتماعی نقش ارتباطی بین ملت و حکومت رو ایجاد میکنه، اگرچه حکومت راه خودش رو از همون ابتدای استقرارش در بهمن 57 از راه مردم جدا کرده و در حقیقت در لابلای همین حرکت های منسجم هست که آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم بالا میره، ارتقا پیدا میکنه و در حقیقت میشه گفتش که این جنبش ها با میزان شدت بیشتری باید اون حرکت های انتقادی خودشون رو نسبت به کارکردهای غیرقانونی حکومت نشون بدن و این میتونه بسیار موفقیت آمیز باشه در نتیجه‌ای که این جنبش ها میتونن بگیرن. ولی مسئله این هستش که در رابطه با گسترش و همین مسئله بحران یا جنگ آبی که در جنوب ایران وجود داره، خب اینها برمیگرده به یک سری کارکردهای بسیار غیر قانونی و غیر کارشناسانه ای که در ایران صورت گرفته، زدن سدهای بی‌رویه، انتقال آب از مثلا اصفهان به یزد و در بخشی از همون جنوب ایران و سیستان و بلوچستان که مربوط میشه به اون قرارداد در حقیقت سیاست بین حکومت اسلامی و افغانستان که مربوط میشد به در حقیقت رود هیرمن و اینکه تمام اون امکانات طبیعی اقتصادی که در اونجا هم ایران و افغانستان شریک هستند، اینها رو افغانستان استفاده میکنه، منتفع میشه و در مقابلش مسئله ارسال یا گسیل داشتن مهاجر به ایران بوده، یعنی یک قرارداد لاتنت و مخفی که بین حکومت اسلامی و افغانستان در خصوص سیاست آب در برابر مهاجم اون رو تا کنون ادامه دادن و موجب خشکسالی در سیستان و بلوچستان و در حال حاضر هم که بی آبی گسترش پیدا کرده در جنوب شهرهای جنوبی و خوزستان، که اینها همه نشأت گرفته از همون مدیریت و ناتوانی حکومت اسلامی هست نسبت به این مسائل بسیار مهم و استراتژیک، چون انرژی و آب هر دوشون، یعنی نیرو و آب، هر دو در حقیقت نیازمند یک سری سازماندهی های اجتماعی از مقولات پژوهشی در مدیریت استراتژیک هست و در این حوزه از سازمان‌های موجود که چپ یا راست بودن می‌بینیم که این در حقیقت گفتمان سازنده وجود نداره که در ظرف بستر اون شبکه‌های هوشمند دارای یک پژوهش علمی باشن، و حتی چپ در مدیریت جنبش‌های اجتماعی در مقوله انقلاب همواره اون نگاه کلاسیک و مبتنی بر متون کلاسیک خودشو داره، بدون فهم و بدون توجه به مقولات واقع بینانه از جنبش‌های اجتماعی که مبتنی بر پژوهش‌های بومی شده جدید باشه، یعنی هر منطقه‌ای باید این پژوهش‌ها درش صورت گرفته باشه و اون بزرگان منطقه بتوانند ورود پیدا بکنند به این مسائل بسیار عمده، زیرا که نوعی ساختارسازی که خودش استهلاک گرایانه هست بین چپ و راست طراحی شده و بین افق‌ها و اون گفتمان‌ها احزاب اپوزیسیون که کاملا هوشمندانه طراحی شده و از فهم جامعه شناسی سیاسی و اون نحوه لایه‌های فکری و خرده گفتمان‌های موجود هست که در خورده طبقات هیچ بهره‌ای ندارن. چه
خانم
برسه
انصاری، نقش اپوزیسیون الان در این شرایطی که در خوزستان هست چی بوده؟ شما الان اشاره کردین به نقش اپوزیسیون.
بله. ببینید،
البته با توجه به اینکه ما حد اکثر 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما جمع‌بندی بکنید. مرسی.
خواهش می‌کنم. ببینید، من فکر می‌کنم که در حقیقت میشه فهم اپوزیسیون با این نظریه های تازه جنبش های اجتماعی و شبکه سازی در ظرف بسترهای هوشمند بسیار ضعیف عمل کرده، بیشتر جنبه تحلیلی داشته و نه جنبه علمی. به همین جهت هست که من فکر میکنم در حقیقت در این حمایت کلی از اعتصابات و گسترش اون تا رهایی و به نتیجه رسیدن به آزادی کل ایران البته بسیار گزاره وجود داره، که به ویژه زمانی که ما نهاد دانشگاه، نهاد روشنفکران و اساتید رو دعوت به همراهی و فعالیت اثر بخش نسبت به اعتصابات میکنیم، این نشون میده که خب درسته که اعتصابات همیشه صنفی و مطالبه محور باقی میمونه و کمتر فردی تونسته اعتصابات رو از سطح مطالبات کالا محور و مادیگرایانه به سمت مطالبات کلان سیاسی و گفتمانساز در تراز هنجارهای براندازانه سوق بده، که این نبوده در بین اپوزیسیون و نحوه سازماندهی اجتماعی از مقولات پژوهشی همونطور که عرض کردم در مدیریت استراتژیک هستش، که خب اینها رو هم بسیار منفعلانه انجام داده و اکنون زمان این هست که با یک دید و نگاه بازتر و عمیق‌تر علمی نسبت به این رخدادهای بسیار مهم و با توجه به وضعیت بسیار حساس ایران اینها رو مد نظر قرار بده و همسو و همصدا با معترضین و مبارزان در ایران حرکت کنه و با یک نگاه پژوهشی و علمی نسبت به این مسائل.
بله، به هر حال با سپاس از توضیحاتی که دادید، امیدوارم که ما بتونیم به این مرحله برسیم و من فکر میکنم که نقش آلترناتیو هم مؤثر خواهد بود و این فقدان وجود داره.
بله.
در یه دقیقه بفرمایید، آیا به نظر شما آلترناتیو آیا جاش خالیه یا نه؟
عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که در رابطه با آلترناتیو در حقیقت مردمان شریف ایران در داخل میتوانند نسبت به این مسئله خیلی مشخص تر مطرح بکنند. ضمن این که من فکر میکنم که آلترناتیوی که به مطالبات ساختاری مردم ایران و از یک سو، از طرف دیگر به اون خواستگاه‌های اساسی و روز مردم ایران نزدیکتر باشه، طبیعی هستش که اون میتواند شانس بیشتری برای جایگزینی داشته باشه.
با سپاس از توضیحاتی که دادید، به هر حال باید این بیشتر در ایران باشه من فکر میکنم و همجور که توضیح دادید این قراردادها همه در واقع حتی بر اساس قانون اساسی هم که جمهوری اسلامی تنظیمش کرده استوار نیستش. سپاسگزارم از بله شما خانم نیره انصاری، حقوقدان متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر در سوئد. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما و توجه شنوندگان محترمتون به این برنامه. متشکرم.